أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نظر بارکتون سخن دیشب به اینجا رسید که حضرت باری تعالی خصوصیتی از احکام باب وصیت رو مطرح فرمود. به توصیه به این باب بود و اشارتی داشتیم به آیات دیگر باب وصیت و مطرح شد که ما دو گونه وصایا داریم. گاه بعد اخلاقی در وصیت لحاظ می شود و گاه بعد مالی دارن مجموعه وصایا. با آن مطرح شد این دستور رو خداوند سبحان بازگو فرمود که اهل ایمان شهادت بینکم ازا حضر اهلکم الموت و حیل الوصیه. این دارم که شما احساس فرمودید که آثار صدای پای قدم مرگ رو میشنوید و کم کم احساس نقصان و نقصی در وجود خودتون میکنید، آنگاه بر شما بادیم که وصیت کنید. خواسته ها و توصیه های خودتون رو مکتوب کنید. نسبت به اموالتون اون چه که بنا دارید عمل شود. بنابر همون توصیه هایی که در شرع مقدس شده است مکتوب کنید اون چه را خواسته دارید و آنگاه بر وصیت خودتون دو شاهد اقامه کنید. که دیشب اون مقدمات بحث رو بازگو کردیم. منظرم بارک عزیزان، اگر احیانا در بین مسلمین بودید وظیفه آن است که دو شاهد مسلمان اقامه شود و اگر احیانا اذا ضربتم فی الارض بود، جایی بودید، سفری بودید که دسترسی و تمکن به اهل ایمان نداشتید، آنگاه شما حتی می توانید از اهل کتاب دو شاهد اقامه کنید و اینها بیایند و شهادت بدهند آنگاه بر وصیتتون. اگر انسان شد که اینها باید استحکام بیشتری در گفتشون باشد، می توانید اینها رو قسم بدید. فیوم سمان بالله که عرض کردیم دیشب، فرمود این شهادت رو شما کی انجام بدهید؟ این زمانی باشد که خلاصه کار بعد از صلاح باشد. اون حالت معنوی من بعد صلاح وقتی که ایجاد می شود، خلاصه اثر نماز در روح وجود دارد و مانع از اون می شود که احیانا خطا و اشتباه در شهادت باشد، تعمد به خطا در شهادت باشد. اینها را سوگند بدهید که اینها بگویند لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، که ما هرگز نیستیم، هرگز حاضر نیستیم که معامله کنیم و عوض کنیم این شهادتی را که میخواهیم بدهیم در محضر خداوند سبحان به بهایی اندک و قلیل. حاضر نیستیم به هیچ بهایی ما شهادتمون رو خراب کنیم. هر امری که از این شهادت حاصل می شود و عائد می شود، اگر خلاف باشد این شهادت، اگر کسی به دروغ شهادتی بدهد و منفعتی رو برای خودش جلب کند، همان گونه که در شأن نزول آیه شریف دیشب مطرح شد، قرآن اون رو ثمن قلیل می داند، بهای اندک می داند. هر مالی اگر سرمایه کل وجود هم از طریق شهادت کاذبانه و به دروغ قسمت روزی انسان گردد، نام اون در قرآن کریم ثمن قلیل است. هیچ بهایی و هیچ ارزشی بر اون بار نیست جز وزر و سنگینی و عقوبتی که خداوند سبحان در موارد دیگر مطرح میکنه. فرمود اینها بگوان لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قربا، ولو اون که خلاصه کار ما به ضرر اقربا خودمون هم بخواهیم شهادت بدهیم میدهیم، پای حق نیستیم و هرگز منفعت طلبی در باب شهادت نخواهیم کرد. به دنبال اون فرمود تا این فراز منظر بارک عزیزان گفتیم. بدون باز این فرمود فَإِنْ اُفْرَعَنَا أَنَّهُ مَسْتَحَقَا اِثْمًا فَآخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمِ الْأَوْلَيَانِ، اگر احیانا دیدید این دو شاهدی که آمده ان شهادت میدهند و صادق در گفتارشون نیست، ظاهر شد اثر عین فی اثر به معنای ظهور آشکاری، اگر شما دیدید آشکار شد براتون روشن شد که شهادت اینها شهادت درستی نبوده است، اینها مستحق الاسم هستند، یعنی خطایی در شهادت دارند، اینها آثار خلاف در شهادتشون آشکار است، اونگاه شما دو نفر از اهل بیت این میت، دو نفر از کسانی که ماترک به اونها تعلق میگیرد، از وراث بیستن به جای این دو شهادت بدهند و بطلان شهادت اینها رو امضا کنند و شما بر اساس اون قضاوت حکومت کنید. اگر احیانا احساس عدم امنیت از شهادت شهود شد، شما اون کسانی که در اینجا متضررند به شهادت اینها که ورثه میت باشند، میتوانید از اینها دو نفر رو به عنوان شاهد برگزینید. این دو فیق سمان بالله، اینها قسم میخورند به خدا که لشهادتنا احق من شهادت ما، شهادت ما از شهادت اینها به حق و سزاوارتر است، و ما اعتدینا اگر ما آمدیم و تعدی کردیم انا اذن لمن الظالمین، حایل ما ظالم خواهیم بود و اقرار میکنیم به ظلم خودمون و مستوجب جریمه الهی خواهیم بود. این یه صورت روانی بود که از بحث نظر مبارک عزیزم ترجمه وار بیشتر عرض کردم که مطلب رو در بحث گذشته دیشب به پایان برسانم. در پایان این دستور خداوند سبحان این نکته رو بازگو میکنه، ذالک ادنا ان یعطوا بالشهاده علی وجهها، این شیوهی که ما گفتیم بهترین شیوه است. خلاصه با شهادت تثبیت میکنید، با شهادت تقریر میکنید، و اگر احیانا خوف در باب شهادت بود، قسم پشتوانه اون میشود و با سوگند یاد کردن میتوانید قطعیتی در این باب پیدا کنید. این بهترین راه است، ذالک ادنا ان یعطوا بالشهاده، به این شیوه که ابتداعا دو شاهد اونها که به سیت و شهادت دادن باشند، اگر احساس عدم امنیت شد دو شاهد مقام اینها بگذارید، این شیوه بهترین کار است. او یخافو ان ترد ایمانون بعد ایمانه، و اگر هم احساس این می شود که خوف است که رد قسم کنند، خب این بهترین شیوه است که اگر رد قسم شد، باز شما دو نفر دیگر از اینها که مستحق الحق بودند، سزاوار حق بودند، جای اینها بگذارید که این سوگند را یاد کنند. یعنی یه مجدد یه مروری به کل دستورالعمل در آیه قبلی می شود. و اتقوا الله و اسمعوا، و خدای رو در نظر داشته باشید. اون چه می تواند عامل و انگیزه اصلی در باب شهادت صادقانه باشد، بدون شک تقوای درونی است، بدون شک اون ایمان درونی انسان هاست که می تواند بهترین حافظ و بهترین پاسبان درونی در اون باشد که انسان جز به حق نگوید و چکمان شهادت نکند و حق بازگو کند به شهادت زور اقامه نکند. لذا فرمود و اتقوا الله و اسمعوا و بشنوید کلام خدا را، و الله لا یهدی القوم الفاسقین، و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. اشاره به این که اگر کسی کتمان شهادت کند، اشاره به این که اگر کسی کذب در باب شهادت داشته باشد، عنوان فسق بر او جاری می گردد. این خود یه نوع فسق است، یه نوع خروج از به اصطلاح قاعده دین است، کما اینکه اساسا در خدایه ملاحظه فرمودید که شهادت الله مطرح شد، شهادت انسان و مسلمان در حق برادر ایمانی شهادت الله مطرح می شود، یعنی شهادتی که لله است، یه شهادتی که خلاصه کار خداوند این رو قبول می کند به عنوان دفاع از یه حق مسلمان، این رو خداوند شهادتی برای خودش می داند. حالا این رو بنده قبلی روانتر و سریتر از کردم، همونطور که دیشب محضر مبارک عزیزان به تفصیل گفتیم، در ذیل این آیه شریفه از باب عبارت ترکیبی جمله، یعنی جهات نحوی قضیه، جهات صرفی مطلب و تحویلاتی که در آیه شریفه وجود دارد، بیش از 100 نظریه در آیه وجود دارد که تفسیر این رو آروسی بغدادی در روح المعانی بیشتر مطرح می کند، که خب در حدی که مختزی بود محضر مبارک عزیزان بازگو شد. و اسمعوا والله لا یهدی القوم الفاسقین، اولا شهادت نابجا خود موجب فسق است، ثانیا انسان فاسق هرگز مستوجب تفضلات و عنایات خاصی خداوند سبحان نمی شود، فسق خود عامل محرومیت از عطا خاص حضرت باری تعالی است. این تمام مطلب. بدون بار این بحث خداوند یا آیه را مطرح می کند، و اونگاه تا پایان سوره مبارکه مائده که توفیق اون رو تا این شب محضر مبارک عزیزان در طی 39 جلسه داشته این، اختصاص دارد به وجود مقدس و گرانقدر حضرت عیسی ابن مریم و آیاتی در رابطه با او که انشاءالله بازگو خواهد شد. فرمود یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. یوم یجمع الله الرسل، فعل اتقو که قبلا آمد اتقو الله در اینجا هم عمل می کند، یعنی اتقو یوم، بترسید و بپرهیزید از اون روز و از اون عالمی که یجمع الله الرسل، خداوند سبحان در اون روز جمع می کند جمیع رسولان الهی را، تمام پیغمبران در معامل امت ها به صحنه می آیند و اونگاه خداوند به اینها می گوید و یقول، از حق می گوید ماذا اجبتم، چی پاسخ داده شدید، مردم به شما چی گفتن در قبال دعوتتون. نکته اول اون که فرمود یجمع الله الرسول، خداوند جمع می کند رسولان را. گاه من بارک عزیزان به سمع شریف رسانده ایم که از اسامی قیامت یوم الجمع است، اما این که عالم دنیا یوم الفرع است، عالم دنیا عالمی است که در اون همیشه جدایی اصل است، یعنی بین انسان و عمل ما همیشه در دنیا جدایی حاکم است، اعمالی که از ما صادر می شود جدا می گردد، نام آن قرآن طائر می گذارد، از ما طیران می کند، از ما جدا می گردد اعمال ما، و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه، اون طیران، اون که طیر می کند و جدا می شود عمل است. ما با اعمالمون فاصله می گیریم در دنیاگاه، این دیده می شود و روشن است. ما در دنیا از عزیزان و احبه و اون کسانی که اونها دلبستگی داریم باید بگذاریم و بگذاریم، مانند پس فردا یا مانند فردا شبی، حتی در سحر مانند فردا شبی، یا اگر روایات این چنین باشد، هنگامی که وجود مقدس امیر المؤمنین دست از تربت صدیق طاهر سلام الله علیه تکان می دهد، اونگاه می گوید لکل اجتماع من خلیلین تربت زهرای من. این عصر را علی در دنیا می داند که برای هر اجتماع و نزدیکی دوستان در دنیا جدایی حاصل می شود. بگذار تا بگیم چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. دنیا دار وداع است، عالم جدایی است، عالم فراغ است، عالم وصلی است، عالم جمع نیست. انسان از اموال خود، از مادرک خود، از دستاورد عمر خود جدا می شود و فاصله بین او و این حاصل می گردد. لذا دنیا دار الفراغ است، دار الفرق است، اما عالم قیامت یوم الجمع است. جمعناکم بالاولین، انسان ها در کنار یک دیگر، انسان ها و عملشون، انسان ها و پیشوایانشون، انسان ها من احب شیئا حشره الله معه ولو کان هجرا، انسان ها و محبوب هاشون فردای قیامت همه با هم هم. همه در کنار هم، و شیعت که علا و منابر من نور مبیزتن وجوه هم حقنی فلجنه و هم جیرانی، همان که در دعای هنده می خواهید رسول خدا و علیه و علیه سالم می گوید که خلاصه فردا و نهابی در دنیا هوای تو داشتند، امروز در کنار تو پیرامون منبر تو نشستند، در اون منبر نوری که تو فردای قیامت در اون تکیه داده ای و نشسته ای آبل حسن. حکایت این است که خلاصه کار در اون عالم اجتماع حاصل می گردد، برخلاف این دنیا که تفرق و فراق حاصل می گردد. فرمود یوم یجمع الله، در اون روز خداوند سبحان جمع می کند رسولان را، اونگاه خطاب می کند از بار فیقول، و خدا به اینها می گوید که مازا اجبتم. حضرت باری تعالی به رسولان خیش نمی گوید که شما چی گفتید، چی شنیدید، شما چه کردید، در قبال شما چه شد، نه، چون کار انبیا روشن است. انبیاء الهی چه کردن خدا می داند، در نیاز به سوال هم نیست، یعنی به لحاظ این که حساب کار انبیاء در نزد خداوند سبحان کاملا روشن است و پاک است. کار پاکان را قیاس از خود نگیر. انبیاء نیاز به سوال و جواب ندارن که از اینا سوال بشه شما چه کردید و خلاصه چگونه عمل کردید، بلکه اون که باید سوال میشه از امت سوال میشه که مازا اجبتم، مردم در قبال شما چه کردن، در قبال شما مردم چه پاسخی ارائه کردن. تشکر میکنم، خیلی ممنون. به شما چه پاسخی دادن مردم؟ مازا اجبتم؟ انبیاء الهی در قبال این سوال خداوند اینطور میگویند لا علم لنا، خدایا ما علم نداریم، انک انت علام الغیوب، خدایا تو علام الغیوبی. کلمه علام مبالغه در علم است، هنگامی که یه تا به آخرش اضافه میشود این تا میگن تا فارغه بین الخالق و المخلوق، میشه علامه. وقتی که بر انسان گفته می شود خلاصه به تعارف علامه در ذات باری تعالی علام. اینها میگن خدایا تو علام الغیوبی، تو آگاه مطلق به سرائر و غیبی، ما چه میدانیم که بگوییم؟ ما علمی نداریم که بگوییم. خوب عنایت کنید، اینجا بحث ظریفی است که عرض می‌کنم نظر مبارک عزیزم ان شاء الله. اینها خطاب میکنن به خداوند سبحان که لا علم لنا. از اینها سوال میشود که شما از عمل کرده امتتون بگویید، مردم به شما چه گفتند؟ اینها میگن نمیدانیم، لا علم لنا، ما علم نداریم. خدایا تو علم داری. با حال این که میبینیم این مطلب با خود قرآن سازگاری ندارد. چرا؟ چون میدانیم که خداوند سبحان برای هر امتی شهیدی در عالم قیامت اقامه میکند، کما این که وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر مکرم اسلام شهید و گواه امت است فردای قیامت. آیا وقتی که شاهد به صحنه می آید لب می بندد یا علم دارد؟ از اولین شرایطی که در باب شهادت وجود دارد آن است که شهادت باید ان علم باشد. تا علم نباشد شاهد شاهد نیست. باید شاهد عالم باشد که سخن بگوید. اگر علم نداشته باشد حق شهادت ندارد. و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و الشهدا، یعنی چه؟ فردای قیامت خداوند کتاب محاسبه و کتاب حساب خلق رو می گستراند. اونگاه جی عدل نبیین و شهدا، انبیا را می آورن به صحنه، شهیدان رو به صحنه می آورن، یعنی گواهان را به صحنه می آورن. اینا رو شهادت بدن. خب اینها علم دارن که شهادت می دهن. یه زمانی خدمت های نجزن از می کردیم در باب شهادت بعض از شروط وجود دارد. بعض از شروط اینها شروط به اصطلاح تعلیلیه و تقییدیه، یعنی هم ابتدا و هم انتها. مهمترین شرطی که در باب شهادت وجود دارد علمه. اون کسی که میبیند صحنه را باید عالم باشد. اون کسی که شهادت را میخواد این الادا وقتی ادا میکنه شهادت رو بازم باید عالم باشد. علم در اون ممکنه اون کسی فرض بفرمایید بعد از شروط شرط اینطوری نباشه. یا آزاده است، این 13 سالگی 14 سالگی یک صحنه رو دیده است، بعد هنگامی که میخواد بیاد به محکمه میگن آقا تو اجازه نداری بیایی. به لحاظ اینکه شارع اینو مرزی تعیین کرده، اون مرز مرز بلوغ است. جناب عالی منتظر باشید یک سال دیگر دو سال دیگر به محکمه یا بیایید سخنتون بگویید و همین طور هم هست میپذیرن. یعنی بلوغ شرط است، اما وقت ادای شهادت، نه وقت دیدن صحنه. اما علم یه شرطی است که متصل به شهادت است. انبیا میان برای شهادت دادن فردای قیامت، پس خود انبیا چی داشته باشن؟ علم داشته باشن. مضافاً بر آن گذشته از آن در خود قرآن کریم میبینیم که الا من شهد بالحق، فردای قیامت شهادت هر کی بر علیه کسی که مسموع نیست مورد قبول نیست، مثل دنیا که نیست. اونجا الا من شهد بالحق و هم یعلمون، اون کسانی شهادتشون مسموع و مقبول است که اینها و هم یعلمون، اینها علم دارن در قیامت. چطور لا علم لنا، ما علم نداریم؟ اگه انبیاء علم ندارن که علم داره؟ خداوند میگه و هم یعلمون، اینها میدانن که انبیاء میدانن چه خبر است. و خداوند این قدرت رو به هر پیغمبری در امتش داده است که خلاصه گواه بر اعمال امت باشد و فردا به صحنه بیاید و بایستد و شهادت بدهد و علم خودش رو مطرح کند. پس جمع بین این دعایه چیست؟ این بزرگواران دارن چی میگن؟ و حال این که میدانن چرا میگوین لا علم لنا، علم نداریم؟ جمعش چی میشه؟ مضافاً بر اون آیه نورانی سوره مبارکه اعراف گذشته از انبیاء الهی شد جمعی از اولیاء و اوصیاء و علی الاعراف رجال کلن یعرفون بسیمامون. فردای قیامت بر اون بلندی های عالم قیامت جماعتی ایستاده اند که تمام انسان ها را می شناسند، یعرفون، کاملا شناخت دارند و اونها اجازه صحبت کردن دارند. اذن لهم الرحمن، خدا به اینها اجازه صحبت می دهد. و حال اینکه نخت ما را پایین مهر بر دهان ها کوبیده شده است، اون روز اینها می تونند صحبت کنند. و اونها لب باز میکنند و سخن میگویند و نمیگویند الا سبابا و لا یتکلمون الا، اینها نمیگویند مگر سباب. خب پس بنابراین اینطوره. حالا این جمع بین دعایه چه میشود؟ این بزرگان و انبیاء الهی وقتی خداوند چیز رو سوال میکند که خب بگویید از وضعیت مردم، بگویید ببینیم چه گفتن به شما، بگویید امت با شما چه کردن؟ یا رسول الله شما بگویید ببینیم که بعد از شما امت چه کردن؟ با ذریه شما چه کردن؟ با اقرباء شما چه کردن؟ اونگاه این بزرگواران میگوین لا علم لنا. جمع بین این دعای این دو دسته و دو گروه ها یا که در قرآن داریم این میشه. که این بزرگواران در نهایت خضوع و در نهایت ادب و تواضعی که به حضرت باری تعالی دارند ابتداعا لب می‌بندند. خدایا تو خود می‌دانی ما چه بگویم. یه تکرمی در حق امت می‌کنن و در این حال یه تواضعی نسبت به حضرت باری تعالی دارن، یه احترامی مردم می‌ذارن، یه تواضعی نسبت به حق دارن. این سامنه گاه وجود دارد، بعض از نوعا افرادی که مطلعاً این طورن، اینو توجه دارید عزیزان، علت تأسف این طور است، کسانی که علمشون خیلی قنا نداره و خیلی عمق نداره زود لب باز میکنن، متاسفانه زود هم متکناب بنشیدن دیگه، چون لب باز کردن با مشخص شد که المرء مخبوع تحت لسانه فإذا تكلم فقد ذهبت، لب باز کردن مشخص شد خیلی مایه نیست، تمام شد لب. اما اون کسانی که عمق در اطلاع و علم دارند و حکمت دارند، اینها به سادگی لب باز نمی کنند، اینها تأمل می کنند، تدبر می کنند، تواضع می کنند. آیا اگر کسی جوابی دارد بدهد، همه مطلبش رو می گویند، بعد آخر سر بسم الله الرحمن الرحیم وارد میدان می شن، همه رو می نشینند فرداش. این شیوه حکیمان سخن گفتن است. اصلا خود توقیرن به حکمه به تعبیر امیرالمومنین از باب تثبیت مطالب حق، خود اون متانت در سخن، خود اون تأمل در گفتان، اونم مخصوصا در صحنه ای که مواجهه با حضرت باری تعالی است و خداوند سبحان، اینها از باب ادب و تواضعی که در حضور حق دارن لب باز نمی کنن. اول بگن خدایا تو خودت می دانی ما چه بگوییم، ما که چیزی نداریم، لا علم لنا. در نهایت اونجا که مقام شهادت این هاست، به اذن الهی عجل لهم الرحمن لب باز می کنن و سخن می گوین. این نکته اول. نکته دوم، این بزرگواران دارن به حقیقت اشاره میکنن، یعنی انبیاء الهی میگن لا علم لنا، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغر چخیزد، این حقیقته عزیزان. به مفهوم واقعی علم بشر و انسان علم نداره، به مفهوم واقعی نداره. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدانه به شما نمیدانه. به مفهوم واقعی علم، ما به چه چیزی به مفهوم واقعی اون علم داریم؟ ما حقیقت چی رو بهش علم درست حسابی داریم؟ اون علمی که سابقه عدم نداشته باشد، آینده اون عدم نباشد، کی دارد؟ چه کسی علم چنینی دارد؟ ما اگر هر چی داریم از جهت کمیت و کیفیت، علم بشریت عزیزان اندک است. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، ما به شما بشر علم چنینی، یعنی به همون مقداری که نیاز داریم. ما چه مقدار علم نیاز داریم؟ اون مقداری که شما بخواهید زندگیتون آباد کنید، انسانها دنیاتون آباد کنید، خدا بهتون داده است. اون مقداری که بتوانید فانوسی باشد مقابل راه مسیرتون بگیرید، برید تو تاریکی و ظلمت راهتون از چاه ببینید، اون مقدار خدا به شما علم داده است. یه رشحاتی از علم الهی شده است به شما. اما اون علم به معنای واقعی علم که به بطون و حقایق اشیاء و مسائل باشد، این اختصاص به خدا دارد که عالم الغیب و الشهاده، اون اختصاص به باری تعالی دارد. به اون معنا هیچ کی علم ندارد، انبیا هم ندارند، انبیا همون علم را ندارند به معنای واقعی کلمه، الا اون که خداوند سبحان لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر اون مقداری که خدا چه بکنه بیاموزد به اینها، اون مقداری که خدا بیاموزد. اون دایره علم کردن و ادعای خلاصه تکیه دادن بر مسند علم در قبال علم الهی خیال واهی است، یه تصور باطل است. علمی نیست در قبال علم ذات باری تعالی و بشر اندکی از دانش هیچ برخوردار نیست و ندارد. لذا اینا دارن در این حال به حقیقت اشاره میکنن انبیاء خدای لا علم لنا، ما علمی ندارم، انک انت علام الغیوب، در قبال علم تو ما عدم های ما، هستیان ما، به وجود مطلق هستی ما چی داریم که بخواییم مطرح کنیم در قبال تو؟ تو هستی که انک انت علام الغیوب، غیب را تو میدانی خدای، ما که غیب نمیدانیم، هیچ کس ذاتا غیب نمیداند. اگر ما در خصوص نبی مکرم اسلام یا اهل بیت عصمت و طهارت احیانا شما صحبت از علم غیب امام میبینید و میشنوید، این علم غیب ذاتی که امام ندارد، این نیست مگر تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، خداوند سبحان گوشه هایی از غیب را به این بزرگان خود تعلیم میدهد، یه اجازه میدهد اینا با یه گوشه هایی از علم غیب مثلا آشنا باشند. ولی کسی که آشنا نیست این قضایا، اینها در نهایت تواضع و ادب با خداوند سخن گفتن، گفتن خدا لا علم لنا، ما علمی نداریم، تو خود میدانی به حال مردم و وضع مردم آشنا هست. شاید بعد دیگه میدونم بشه اضافه کنیم به قضیه، و اون این که خلاصه کار باز هم به اون حقیقت باطن اعمال انسان ها جز خداوند سبحان دیگری واقف نیست. آنی که خدا میدانه به ظهر انسان مسلم هیچ کسی دیگری ولو انبیا هم نمیدانه، چون این که در باب رحمت واسعه الهی و غفران حضرت باری تعالی این بحث رو داریم. خلاصه گاه نظر مبارک ایزان از کردن که فردای قیامت دارد در حق بعض از مؤمنین که اینها خیلی نادمین، منکسرین، اینها خیلی متاثرن، خیلی منفعلن از یک کارهایی که در یه زمانی خلاصه از اینها سر زده اشتباهاتی بوده، لغزش هایی بوده و خلاصه کار الان شرمنده هم میبینم توبل از سرائر تمام پرده ها دارد یک یک بالا میرود، تمام گذشته اینها دارد به نمایش گذارده میگردد. وقتی اینها این رو میبینن یه قدی متوجه میشن که اولیا مثلا نبی مکرم مثلا ذوات مقدسه اهل بیت قسمت بتارن اینها به اعمال ما و گذشته ما وقوف دارن، آگاهی دارن، اینها میبینن. یه مرتبه خطاب میرسه از مستر زلجلال، این سلی که فرو رفته است در گریبان از خجلت، خلاصه ای که ما این خلاصه ای که سر رو بلند میکنه خداوند سبحان، میگه بنده ای من بدم که بین من و تو سری بوده است، اون سر رو بر هیچ کس نمیگذارم عیان گردد، اون چه بوده است بین من و تو بگذار نمانه، حتی نمیگذارم که نبی من هم از اون مطلع باشد، حتی اون باطن عمل بگذار برای من و تو مخفی بماند. دین المحبین سر لیس یشفی قول و لا قلم من خلق یحجیه، هیچ کس نمیتواند حکایت این سر و این راز بنماید. خب تا اینجا این مطلب مطرح شد و این نکته هم در پایان یوم یجمع الله الرسل از باب این که خلاصه بحث شهادت بود و واقع گویی بود و حقیقت گویی بود، خلاصه کار انبیا اونجا رو سوال کشیده میشنند، انبیا مطلب دارن، بدانید شما جای خود دارید، اونجا خداوند علام الغیوب است، همه چیز رو میداند، پس بی خود نمیتوانید در رو ببندید از روی خداوند سبحان، همه چیز شما در دست اوست. این آیه هم اومد برای تثبیت مطلب بعد و سخن در اینجا در این فصل از آیه شریفه سوره مبارکه مائده که آیه به اصطلاح 109 باشد تا اینجا مطلب تموم میشه. از این آیه 110 که محضر مبارک عزیزان اشاره میکنیم مقداری که امشب فرصت گفتن باشد، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک بروح القدس. خداوند از اینجا تا پایان آیات سوره مبارکه مائده را اختصاص میدهد به این بزرگ مرد الهی، نکاتی مباحثی رو از زندگی جناب عیسی مطرح میکنه که مسئله دارد و مطلب دارد. کار اینطور آغاز شد، اذ قال الله یا عیسی، اذکر یاد کن پیغمبر اون زمانی که خدا به عیسی گفت. چی گفت خدا به عیسی؟ به عیسی ابن مریم. خب طبیعیه عیسی تنها بزرگی است در بین بزرگان که به مادرش نسبت داده میشه، چون عجب طول مولود لیس له امون، چون به ظاهر و خلاصه ای کار پدری در بین انسان ها ندارد که این رو به او منتسب کنند، لذا عیسی ابن مریم است. اذکر یاد آور، در خاطر داشته باش جناب عیسی، نعمتی را که من بر تو دادم و بر مادر تو دادم. اولا فرمود اذکر، متذکر باش، در خاطر داشته باش نعمتی را که من بر تو دادم. این آیان عزیزان توجه داشته باشید، حالا گذشته از بعد اخلاقی قضیه و این که انسان هنگامی که متذکر به نعم الهی است، میداند خداوند سبحان با او چه کرده است، رهین بار عطای، رهین بار سنگین عطای الهی می شود، مسئولیت در زیر بار نعمت انسان رو خلاصه کار به خود می آورد و هشدار می دهد. یه بعد دیگه در این تذکرات این گونه وجود دارد، وقتی خداوند میگه اذکر نعمت الله علیکم، متذکر باشید نعمت خدا را بر شما، میدونید یعنی چی؟ یکی از ابعاد این معنای متذکر به نعمت خدا شدن اینه، اون کسی که متذکر به نعمت است جایگاه خودش رو میفهمه. یعنی چی؟ نعمت های خدا یعنی موجودی های ما، غیر از این است. اون که خدا، اون که ما داریم، هر کسی لیست کنید در هر بعدی که دارید، مادی دارید یا معنوی، باطنی دارید یا ظاهری، دیگه از این تفسیر خارج نیست، اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، هر چی در درون و برون دارید، هر چی مادی و معنوی دارید، همه چیه؟ همه نعمت های الهیه. وقتی قرآن میگه اذکروا نعمت الله علیکم، متذکر نعمت های خدا باشید، یعنی بدونید چی دارید انسان ها،
یعنی هویت خودشون رو بشناسید. ببینید چی دارید. وقتی که دانستید چه دارید، وقتی موجودی خود واقف شدید شما چی دارید، حالا جایگاه خودتون رو میفهمید. خب ما که این داریم، ما چرا؟ ما که این داریم، ما چرا؟ وقتی که شما دانستید چی دارید، وقتی که شما دانستید، خداوند سبحان به شما از باب معنا عرض میکنم، دلهای شما رو با خودش آشنا کرده است، ایمان رو در وجود شما قرار داده است. وقتی که میدانید شما آشنای با نبی مکرمید، آشنای با ذریه نبی مکرمید، شما آشنایی با کلام خدا دارید، شما معتقدید به مبدع، معتقدید به معاد، یه خط سیری را در زندگی به نام صراط مستقیم خدا به شما معرفی کرده است. شما به این موجودی های خودتون اگر فکر کنید، به اینها را متذکر باشید، فهم میکنه شخصیت شما، زندگی شما عوض میشه. وقتی شما دانستید شما اون سبا پیغمبر دارید، شما اون سبا زهرای مرضیه دارید، بعد دیگه از شما خیلی چیزها امکان نداره سر بزنه، مگر نشناسید شما خودتون کی چید، باید کجا باشید. یعنی میخوام عرض کنم عزیزان، با تذکر و یادآوری نعمت ما جایگاه خودمونم میفهمیم که باید کجا باشید. ما باید کجا باشید، چه از بعد مادی، چه از بعد معنوی، نعمتهای خداوند سبحان تعیین موقعیت و جایگاه ما در وجود میکند. تو کجا هستی؟ ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. پسر آدم تو کجا میکاری؟ مگر نمیبینی دور برای من تو چه کردم؟ من نمیبینی من به تو چه دادم، چه عطایی دادم به تو؟ در حدیث قدسی خداوند سبحان میگوید که همه خلاصه کار ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اذکروا نعمت الله علیکم، یعنی اذکروا نعمت الله. بدم چه خبر دور بره؟ بدم توی وجود تو چه کاری؟ توی این مجموعه چی خدا پیرامون تو قرار داده است؟ چه نعمت های عظیمی را خداوند جسیم و نعمه و انتعبدو نعمت الله لا تقصوها، نعمت های بدون آمار، نعمت های بی حساب بی شمار. چی خدا پیرامون قرار داده؟ کجا باشی؟ تذکر به نعمت یعنی بازگشت به خیشتن خیش. تذکر به نعمت یعنی شناختن موجودی، شناختن هویت خود. تذکر به نعمت انسان بداند که باید چه منزلت و جایگاهی در وجود و در دنیا داشته باشد. این یه بوده، این است که خداوند هی مطرح میکنند اذکرونه مثلا. خب بعد در کنار ذکر هم که همیشه چه میآید، انسان متذکر همیشه باید شاکر باشد به لسان قرآن. جناب عیسی ابن مریم، یاد بیاور نعمتم را که من بر تو دادم، بر تو و علی والدتک و بر مادرت. در سوره مبارکه آل عمران هم داریم این بحث رو که خداوند هر نعمتی که به عیسی میگن، میگن عیسی این نعمت رو ما به تو دادیم و مادرت دادیم. نعمت رو عیسی دراز میبرد، خداوند میگه ما این نعمت رو به تو دادیم و به مادرت دادیم. این نقطه ایست. اگر جناب عیسی هم پدر میداشت و هم مادر میداشت، اونگاه خداوند چه میگفت؟ میگفت و علی والدیک. این نعمتیست که ما بر تو دادیم عیسی و بر پدر و مادر تو دادیم. چون در بینش وحیانی و قرآنی عزیزان، اگر فرزند آدمی مشمول هر لطفی از الطاف الهی می‌گردد، گویا پدر و مادر مشمول لطف شده است. فرقی نمی‌کنه. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعضنا الی آثار. به طور کلی از دیدگاه وحی نباید بین دو نسل گسستن باشد. یعنی همیشه دو نسل فرزندان استمرار وجود والدینند. اگر خیری است در والدین، انا نجاز الابناء و سعی الآباء. اگر والدین دارای خصوصیت و موقعیتی هستند، کمالی دارند، فخری دارند، شرفی دارند، اولئک آبایی فجعلی به مثل، فرزندان افتخار بر آن میکنند، بهره مند و برخوردار از آن هستند، واقعا بهره از آن میبرند. همینطور که عرض کردم، به سعی آبا خداوند سبحان فرزندان رو جزا میدهد، پاداش میدهد. این هست خلاصه کار. اونها که به کام سعی هم مشکور، اونها که بنای اولیه اعتقاد ما را گذاردند عزیزان، اونها که دستن بگرفت و پا به پا برد خلاصه کار تا شیره راه رفتن آموخت در تمام فکر و اندیشه و ایمان و اعتقاد و فضیلت و جوانمردی و مروت. اینها ما داریم از دستاورد والدینمون نان میخوریم و استفاده میکنیم عزیزان و بهره برداری میکنیم. این پیوستگی باید باشه، ما این تذکر رو باید داشته باشیم. همیشه ما نسبت به اونها از یه طرف، یعنی رب اوزعنی ان اشکره نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. جناب سلیمان وقتی که میبیند اون لطف خدا رو بر خودش بهوشه رسول سلیمان، اون سپاه عظیم چند ملیتی را، نیروهای دریایی، زمینی، هوایی، جن و انس و ملک و انسان و همه رو میبیند، بعد میتواند با اون موچه صحبت کنند، جواب رو بنشیند بشنود، بعد میگه خدایا رب عوضه، خدایا الهم به من الهام کن، توان بده تا من بتوانم شکر کنم نعمتی را که تو بر من دادی و علی والده که بر پدر و مادر من دادی. چون میدونم خدای تو هر نعمتی که به اونها دادی، من دارم از نعمت والدینم چه میکنم؟ استفاده میکنم. پس منم باید شکرش بکنم. شکر داره نعمتی که تو بر والدین من دادی خدا. این نکته. از اون طرف باز عکسش، جناب عیسی یاد کن نعمتی را که ما بر تو دادیم و بر مادرت دادیم. یعنی جناب مریم بدانید اگر هر موقعیتی عیسی شما دارد، اگر هر بزرگی شما از عیسی شما میبینید، خلاصه ای کار این نعمتی است که خدا بر تو مادر داده است که چنین فرزندی داری، چنین موقعیتی داری. این چنه این این که نعمت بر عیسی است، نعمت بر کیست؟ نعمت بر مادر است. اینی که داریم خلاصه ای کار همون عبارات معروف و همون جملات خاصی رو که در دو سه مضمون در احادیث داریم و گاه هم محضر هم بارک عزیزم توفیق بوده ارز کردم، حال چه ما تبن آدم من لتعمله الا ان ست او ان سلاس، میگیرد انسان و دست او کوتاه میگردد از مجموعی عمل الا چند چیز. گاه در بعض از روایات سه چیز رو فرمودن، گاه شش چیز رو فرمودن، در صدر تمام اونها چون روایت ششتایی در خصال صدوق چه ستایی، اولین چیزی که مطرح می شود ولد و صالح، فرزند صالحی است که بعد از خودش باقی می‌ذارد، یعنی باقی است، یعنی خلاصه کار منتفع می‌گردد والدین به اون صلاحیت فرزندانشون. و خب این یه بعدی که در این قضیه وجود دارد عزیزان، دیدید ماجرا دو طرفه است. فرزندان بهره می‌برند از تلاش والدین، از ایمان اونها، از تقوای اونها. اینی که گاهی در باب مثلا دقت در ارتضاء، همون جمله معروف امام صادق که الحرامو تبین فی اولادکم، حرام در فرزندان شما خودش رو نشان میده، بدانید چه میکنید. مثلا از اون طرف فرزندان هم خلاصه کار اگر به کمالی، اگر به موقعیتی، اگر به ایمانی و فضیلتی میرسن، باز والدین منتفع. این پیوند این چنینی اگر بخواد بشه، یعنی اینکه والدین اینطور در باز اونها در خدمت والدین، این لازمش خلاصه خیلی نزدیکی است. این خیلی نزدیکی دو نسل رو میطلبد، این خیلی میطلبد که خلاصه همزبانی باشد، همدلی باشد، فاصله نباشد بین والدین و فرزندان، فاصله نباشد بین فرزندان و والدین. اگر بخواد چنین انتفاع و چنین برکتی باشد، لازمه اون نزدیکی و انس و مودتی است که باید بین دو نسل حاکم باشد. خب اینها رو به عنوان استفاده های اخلاقی در جنب آیه منظر مبارک عزیزان عرض کردیم. یا عیسی ابن مریم یاد کن نعمتی را که بر تو دادیم و بر مادر تو دادیم، از ایت تو که به روح القدس. از اینجا خداوند شروع میکنه یک چک نعمت ها را متذکر میشه، در چند فاز این نعمت ها مطرح میشه. از ایت تو که به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا، جناب عیسی اولین نعمت این که روز اول ما نعمت رو به تو دادیم، حالا بعد از اینکه تو با اون رضایت به دنیا آمدی، نعمت اول این که تا که مادر شما شما رو در بغل گرفت آمد بیرون، گفتن یا اختار جناب خواهی چه مزیش که شما دارید، ما کان ابو کمر اصوه و ما کان امو که بدید، یا شما که پدر مادر تو خوشنام بودن، این بچه از کجا؟ و اشارت الیه، با دست جناب مریم فقط اشاره به عیسی می کند. کیف نکلم من کانت المهد سبیا، ما را دنبال خوشی ها می فرستی جناب مریم، ما چگونه صحبت کنیم با این بچه‌ای که در حال یک روز است دو روز است؟ منتظر باشید تا به سخن آید. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. لب باز میکند، سخن میگوید، اون چنان که در پایان عمر میگوید، همان روز اول با تو روز شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. همان اول دست همه رو میبنده جناب عیسی، همان روز اول وقت اول. قال ابن عبدالله آتانی الکتاب، فرمود از ایتو که به روح القدس ما مدد کردیم، ما جبرئیل و روح القدس رو در خدمت تو قرار دادیم، تو رو تقویت کرد. تأیید، عید، تأیید به معنای تقویت، تو رو تقویت کرد، تمام داد جناب عیسی، تمامی که میلیون ها انسان نداشتن، که شما در اون روز اول و همین چه صدی هستی و کودک و اونچنانی هستی، لب باز کنی به این جملاتی که میخوایی آخر بگویی اول بگویی. این تأیید اولی که نسبت به تو دادیم، از ایت تو که ما تو را تأیید کردیم به روح القدس، تو کلم الناس فی المهد و کهلا، و از علم تو کل کتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و دیگر نعمت، آن که جناب عیسی ما تو را تعلیم کردیم کتاب و حکمت، تورات و انجیل، و استخلق من التین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. از اینجا حالا گذشته از این یه جمله شو بگم و بماند ابتدای سخن برای فردا شب انشاءالله معظم بارک عزیزان. و اذ علمتک الکتاب و الحکمه، جناب عیسی من خدا به تو تعلیم دادم، خود من معلم تو بودم، من خودم تعلیم دادم، این چه نعمتیست به تو کتاب و حکمت را. کتاب و حکمت آموزه های الهی است، خود مواد درسی است، واحدهایی است که خداوند تدریس میکند. علم تو کل کتاب و حکمت، ما به تو کتاب و حکمت را تعلیم دادیم، آنی که تمام انبیا صاحب شریعت دارند. حکمت در کنار کتاب خاص انبیاست. حکمت با اون تفصیلی که در سوره مبارکه بقره نظر مبارک عزیزان داشتید، حکمت یه چیزی است برخواستگاه اون وحی عزیزان. حکمت چیزی نیست که از عقل خارج بشه صرفا، حکمت یه چیزی است که از وحی مترشح می شود. فرمود جناب عیسی من خدا خودم به تو تعلیم دادم کتاب و حکمت را. حالا این دو، کتاب و حکمت، از مجموعه وحی، این یه بخش از وحی است، اون یه بخش از وحی است. بعدی از وحی الهی را کتاب میگویند، یه بخشش رو حکمت میگویند. حالا اون بعد مثلا فرض بفرمایید لا یتغیر، اون بعد متغیر، اون حکمت، اون اصول ثابته وحیانی که از آدم تا خاتم یکیست. کتاب اون اصولی که متغیر به لحاظ زمان و شریعت ها فرق میکند. علم تو کل کتاب و حکمت. حالا بعد از این آن ذکر خاص، این در قالب چی بود؟ این ها که به تو دادیم در قالب تورات بود که از موسی داشتی، به در قالب انجیلی که به خودت دادیم. این من قدیم ارز کردم تا برسیم اول مطلب. از اینجا به از تخلق و من الدینه که هیئت تیم، دیگر از الطاف ما به تو عیسی این بود که تو خلق میکردی، خلق میکردی، تخلق و من الدین از جن شکل یک پرنده درست میکردی و تم فخفی درش میدویدی، اونگاه این بال میکشید پرواز میکرد میرفت. به ازن، به ازن الله، جناب عیسی تو اون کوری که از مادر نابینا به دنیا آمده بود که دیگه آهی جمل جرایی نمیشد بینایی رو برگرداند، تو او را به ازن الله بینا میکردی. جناب عیسی تو برست و درمان میکردی به ازن الله. از این بالاتر تو خرج الموتا، جناب عیسی تو از قبر مردگان را به ازن الله بران میکشیدی و زنده میکردی، به این کار را کردی. حالا این چند مسئله که عرض کردم انشاءالله توضیحش رو فردا شب نظر مبارک عزیزان عرض میکنم. بحثی ما داریم، خلاصه کار در باب ولایت الهیه وقتی سخن گفته میشود که ما یه ولایت تشریعی داریم، یه ولایت تکوینی داریم. آیا خداوند به بندگان خویش ولایت تکوینی هم میده؟ آیا خدا اجازه میده که در عالم ماده بندگان او یه تغییری بدهند در نظام تکوینی ثابت الهی؟ آیا میشه؟ آیا میشه آریان کند بنده بندگی کار آفریننده کنه، آفریننده میکنه به تعبیر جودی همشهری خود ما؟ آیا میشه آریان کند بنده بندگی کار آفریننده میکنه؟ آیا اجازه تصرف در تکوین رو مثل تشریع از این ولایت کلیه الهی خداوند به بنده میده یا نمیده؟ این بحثی قضیه حساس، انشاءالله فردا شب نظر مبارک سروران معظم ادامه مطالب رو در این سوره مبارکه به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان در دنیا و عقبا
دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه، به نور قرآن دلهامون بیش از بیش منور و مزین بگردانه. این جمعه را مرز کنم مزان بارتون که ما در اون لیستی که دوستان و عزیزان تدوین و تنظیم فرموده بودند از محصه به ظاهر مثلا بنای پنج شب بود در محفل که فردا شب میشد شب ختم محفل در شب شهادت، اما خب فرمایش عزیزان هر بود و صحیح و بجا دیگه بنا شد که شب بعد از شهادت هم در خدمتون باشیم. بذار انشاءالله فردا شب و پس فردا شب را خواهیم بود، شب چهارشنبه شده ختم محفل در محضر مبارک عزیزان انشاءالله خواهد بود. خداوند سبحان نور محبت و ولایت اهل بیت رو بیش از نیش در دلهامون روزافزون بگردانه. آمین. صلوات الله علیه و آله. آمین. اگر سیدی طاهر سلام الله علیه هم افتخاری دارد، مقامی دارد، فخری دارد، همینطور که عرض کردم فضیلتی است برای پدر بزرگوار و پیغمبر بارها به این مطلب تکیه کرده است، تأکید کرده است. مطلب دنباله اون جمله که دیشب گفتم اگر ادامه بدیم، وقتی که فردای اون روز صبح پیغمبر وارد خانه امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره شدن، پیغمبر یه زن به شیر برداشتن اومدن روز بعد از زفاف فاطمه به خانه علی وارد شدن، با دست مبارک خودشون به تعبیر ما لیوان شیر و ظرف شیر رو ریختن دادن به دست صدیقه طاهره. بعد این جمله رو گفتن نبی مکرم: اشربی دخترم بخور، اشربی ابو که فدا که این همینه که پیغمبر تو میدانی چه خبره، دخترم نوش جان کن بابات فدات. من این رسمت رو فقط همینجا در همین حدیث دیدم که بعد مجدد رسول خدا ظرف رو شیر کردن دادن دست امیر المومنین فهمدن علی جان اشرب. این مضمون حدیث رو عرض میکنم مذر مکنم ابن عمک فدات. اینو من جای دیگری ندیدم. علی بخور بسر عمود فدایت با چی هم این رو اینا چه جایگاهی دارن در نزد پیغمبر؟ پیغمبر که با عواطف نمیگوید این جمله رو، عزیزم شما خودتون واقفی، چرا رسول خدا این جمله رو میگه؟ چون میداند این زهرا چه میکنن، میداند اگر ساقیان به قیامت ترچم عدالتی بر روی این زمین بنا باشد، بر پا گردد و پا بر جا گردد، باز اون کسی که پشت به دیوار خانه میکند یا اهل العالم انا بقیت الله، باز اون کسی نیست جز مهدی فاطمه، باز از ثمرات همین درخت است، از ثمرات همین نخل برومند 18 ساله است، باز میداند کار اینجاست نبی مکرم. لذا طبعا جا دارد که بگوید خلاصه کار این مطلب را این شیره باز بکنند. خب برحال دیشب گفتیم و حالا به چه دلیلی به ذهن آمد و خلاصه کار الان هم این جمله را اضافه کردم استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. آمده از صبح و پیغمبر این شیر رو در کام صدیقه طاهره و در کام امیرالمؤمنین نوش جان کنید، از ایران من بخورید میشه. پیغمبر میخواد خلاصه کار اول صبح هم او اطلاع اندلی داره این دعا آمده باشد. این چه عمل کردیست، چه محبتیست که رسول خدا نسبت به دختر بزرگوار خود و ابن عم گرانقدر خویش امیرالمؤمنین بعثت میکند و نشاند. یا رسول الله، شما روز بعد از زفاف آمدید و شیر برای فاطمه آمد، اما یا رسول الله چند روز گذشته بود از این که خلاصه کار جسم نازنین شما درون خاک قرار گرفته بود و به تعبیر خود دخترتون و جرح لما یندلل و رسول لما یغبر، هنوز آب قصد شما خشک نشده است. یا رسول الله جمع و جماعتی هم درون این خانه آمدند، اما اون خانه ها آورده هم نیست جز اجرام و بیت، نیست جز اون که آتش و زبانه آتش و دود از کنار این باب رحمت و در به خانه امیر المؤمنین صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.